بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان، سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است، رحمان و رحیم است و یگانه و بی‌نیاز. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که به سوالات تاریخی شما عزیزان می‌پردازه و پاسخ این سوالات رو از زبان کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی میشنویم. در آغاز برنامه خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن در خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی هستم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف که اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه که میخواید ما رو از شنیدن و دانستنش بهره‌مند بکنید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هم در اختیار شماست. میتونید مطلبتون رو از طریق پیام کوتاه برای ما ارسال بکنید. حتی مقدور در آغاز پیامکتون عدد 304 رو به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نفرمایید. شماره 3553 شماره سامانه پیامکی رادیو معارف. با پرسمان تاریخی همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. یه سوال از خدمتتون داشتم از استاد پیشوایی. من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم. یه استاد مطرح کرد که تعداد معجزات پیغمبر 2-3 تا بیشتر نیستن. مثلا در مورد تعداد معجزات پیغمبر اگر عدد و آماری دارن یه مقدار توضیح بدن متشکر میشم.
موفق باشین. خدا
نگهدار.
بله جناب استاد، بفرمایید این مطلب معجزات پیغمبر 2-3 تا فکر کنم که توضیح
میشه. نمیدونم این استاد محترم در چه رابطه ای چنین اظهاری کردن، چون این دانشجوی برادر دانشجوی گرامی ما صدر و ذیل سخنان اون استاد را نقل نکردن
بانه.
که ایشون در چه رابطه ای چنین اظهاری کردن. من یه احتمال میدم که حالا این احتمال را در آخر عرض میکنم
بانه.
ولی اجمالا معجزات حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه زیاد بوده و کافیه که کسانی که علاقه‌مند باشن بنوانمونه عرض میکنم
بانه.
کسی یا کسانی که علاقه‌مند باشن به تفسیر از معجزات حضرت رسول مطلع بشن، کافیه که به جلد 18 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی مراجعه کنن و از اول کتاب تا صفحه 147 مرحوم علامه مجلسی معجزات حضرت رسول رو نقل میکنه.
بله،
یعنی حدود 150 صفحه معجزات مختلف حضرت رسول، یعنی امور خارق العاده، اموری که از افراد عادی بشر ساخته نیست.
بله.
و نشانه اینه که این شخصی که این امر را بروز داده، این کار را انجام داده، این خبر غیبی را داده، این اتفاق خارق العاده به دست او رخ داده، نشون میده که این پیغمبره و به عالم غیبی متصله.
بله.
تکرار میکنم به عنوان نمونه میتونن علاقه‌مندان به جلد 18 بهار الانوار با این چاپای 110 جلدی مراجعه کنن که مرحوم علامه مجلسی حدود 150 صفحه معجزات حضرت رسول را نقل کرد.
بله.
علاوه بر این برای اساتید و حوزویان عرض میکنم که نه تنها حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و همچنین انبیای گذشته معجزه داشتن، یعنی کارهای خارق العاده داشتن، بلکه در تاریخ نگاری اسلامی و در سیره نگاری اسلامی شاخه‌ای داشتیم و داریم به نام دلایل نگاری، یعنی دلایل نبوه.
بله.
از قرن سوم مسلمانان، مورخان مسلمان در گرایشی از تاریخ نگاری و سیره نگاری قلم زدند که اصطلاحا میگن دلایل نگاری در سیره نبوی، یعنی کتابهایی به نام دلایل و نبوه بالمعجزات و کرامه نوشتن و موضوع این کتاب ها اثبات نبوت حضرت رسول از طریق معجزات بوده.
بله.
نه یکی نه دوتا، شمارش کردن مقاله به خواهش ما یکی از دوستان ما در یکی از شماره های نشریه فصلنامه علم تخصصی تاریخ در آینه پژوهش نوشت و همین سیر دلایل نگاری در میان مورخان مسلمان را ایشون پژوهش کرده بود و در آخر فهرست کرده 26 کتاب به نام دلایل و نبوه یا اسامی مشابه در طول تاریخ از قرن سوم تا حالا مسلمان ها نوشتن و یکی از اونها یا یکی از مشهورترین اونها دلایل و نبوه بیهقیه، از علمای بسیار بزرگیه و دلایل و نبوه بیهقی الان هم نسخه‌اش هست، هم به فارسی ترجمه شده، حداقل من دو جلد اول و دوم ترجمه فارسیشو دارم. بنابراین مسئله معجزه پیغمبر چیز کوچیکی نبوده که بگیم مثلا یکی دو تا سه تا چهار تا بیشتر نبوده.
درسته.
احتمال میدم عرض کردم که این برادر دانشجو صدر و ذیل فرمایشات اون استاد محترم را نقل نکرد. من البته در حد احتمال میدم که در این مایه بوده اظهارات اون استاد که خواسته بگه که خلاصه در درجه اول رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و انبیا با دلایل و بینات و با منطق و دلیل با مردم روبرو می شدن.
بله.
معجزات مال اشخاص خیلی
شکاک و
سطح پایین یا لجوج و امثال اینا بوده که پیامبران مجبور می شدن معجزه نشون بدن. یعنی به تعبیری دیگه کسانی که اهل منطق و استدلال و دلیل و برهان بودن اینا نیازی به رؤیت معجزه نداشتن و معجزه هم از پیغمبران نمیخواستن.
بله.
قرآن مجید میفرماید انا ارسلنا رسلنا بالبینات، پیامبران الهی با بینات میامدن، یعنی با دلایل روشن میامدن، با حجت و برهان با مردم صحبت میکردن، با مردم هم که صحبت میکردن به زبان مردم و در حد افق فهم افراد صحبت میکردن.
بله.
حدیث مشهوری هست از رسول خدا صلوات و سلام علیه فرمود که انا معاشر الانبیا امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم. ما گروه انبیا مأموریت داریم با مردم در حد فهمشون صحبت کنیم و چون در حد فهمشون صحبت میکردن مردم میفهمیدن و قانع میشدن. معجزه بیشتر طالبان معجزه و درخواست کنندگان معجزه معمولا دو گروه بودن، یکی گروه لجوج بودن دنبال بهانه میگشتن، مثل قوم حضرت موسی که به حضرت موسی گفتن که تا خدا را به ما ارنا الله جهرتا، خدا را به ما آشکارا نشون بده، خدا را به ما آشکارا نشون ندی، خدا را با این دو چشم نبینیم ما حرف شما را باور نمیکنیم. چه حرفیه؟ مگر خدا قابل رؤیته که اون جریان پیش آمد و همه مدهوش شدن؟ تازه یه جلوه خدا را تأمل نکردن. نظیر این در مورد رسول خدا صلوات و سلام علیه هست، قرآن مجید نقل میکنه می آمدن معجزات عجیب غریب میخواستن و اینا بهانه‌جویی بود. بعضی هم نمی فهمیدن، اهل حرف و منطق و اینا نبودن و به اصطلاح عقلشون تو چشمشون بود.
بله.
آمدن گفتن شما یه کاری بکنید، این ماه که ما شبها میبینیم این دو نیمه بشه، اگر این دو نیمه بشه ما قبول داریم شو شما راست میگید، چون عقلشون نمیکشید و خداوند متعال این شقاق قمر را نشون داد.
بله.
اقتربت ساعت و انشق القمر، قرآن مجید نقل میکنه. بله. احتمال میدم نظر اون استاد این بوده که در درجه اول بینات انبیا مطرح بوده، دلایل اونا مطرح بوده، معجزه در درجه دوم بوده.
بله بسیار خوب. جناب استاد از جلد 18 بهار الانوار به عنوان یک منبع نام بوده در این معجزات، ولی چون به هر حال عربی است ممکنه خیلی دسترس نداشته باشن، فکر کنم مناسب باشه در کتاب منتهی الامال باب اول که درباره زندگی حضرت رسول هست هم مرحوم شیخ عباس قمی معجزاتی رو آوردند. حالا اگر منبع فارسی دیگری هم شما در ذهنتون هست معرفی بفرمایید.
همین دلائل النبوه بیهقی در جلد دومش ترجمهش تعدادی البته از معجزات رسول خدا رو نقل کرد.
اسم ترجمه فارسیش خاطرتون هست؟
هم به نام دلائل النبوه.
همین ترجمه دلائل النبوه. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معرف همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معرف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معرف 3553.
در ادامه برنامه سوال پیامکی رو بخونم از شنونده گرامی جناب آقای سید محمد معروف. نوشتند سوالم از جناب استاد پیشوایی این است که چرا زیارت اربعین جزو نشانه های شیعه شمرده می شود؟ چه تفاوتی با زیارت روز عاشورا و دیگر ایام دارد؟ بفرمایید.
این جمله برگرفته شده از یک حدیث منقول از امام حسن عسکری علیه السلام که حضرت چند چیز را از مختصات مؤمن می شمارد که یکی زیارت اربعینه، و این مختصات و ویژگی هایی که در این حدیث نقل شده منطبق با رفتار شیعه هست، منطبق با روش شیعه هست.
بله.
مثلا حدیث اینه، پنج تا نشانه حضرت ذکر میکنه از جمله صلات الاحدا و الخمسین و زیارت الاربعین و تختم بالیمین و الجهر بسم الله الرحمن الرحیم. علامت مؤمن پنج چیزه، یکی 51 رکعت نمازه که نمازای یومیه که 17 رکعته به اضافه نافله هایی که دارن هر کدوم از نمازها، مجموعاً نمازهای واجب به اضافه اون رکعات نمازهای نافله 51 رکعت میشه.
بله.
میفرماید یکی خوندن و گزاردن 51 رکعت نمازه، یکی زیارت اربعینه، یکی انگشتری را به دست راست کردن بنی امیه برخلاف سنت نبوی از زمان معاویه به بعد انگشتری را به انگشت دست چپشون میکردن.
بله.
ولی شیعه به دست انگشت دست راستشون میکردن انگشتری را. و یکی هم سجده بر خاک، اینم از علامتهای مؤمن مطابق حدیث، چرا که اهل سنت سجده بر فرش و مکت و چیزهای غیر خاک هم جایز میدونن، ولی شیعه واجب میدونه که حتما موقع نماز نمازگزار پیشانیشو به خاک یا اجزای خاک بگذاره، کلوخ، سنگ و امثال اینا، و اینم باز از مختصات شیعه است. و الجهر رو به بسم الله الرحمن الرحیم، یکی هم در نماز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن. الان هم همینجوره، اهل سنت اگر سوره بخوان بخوانن قسم یا سوره کوچی یا قسمتی از اول سوره رو بخوان بخونن و همچنین در حمد بسم الله الرحمن الرحیم رو میگن، ولی آهسته میگن.
بله.
و این از اختلافات فقهی تاریخی بوده از زمان علی علیه السلام بوده، از در زمان خلافتش مصر بوده که مردم را وادار کنه بسم الله الرحمن را بلند بگن در نماز. بنابراین ناز وجوه امتیاز شیعه هست از غیر شیعه، و زیارت اربعین هم که زیارت مربوط به امام حسین علیه السلام معلومه در ردیف اون چهار خصلت دیگه از مختصات شیعه است و دیگران این کار را نمی کنن.
یعنی در روز عاشورا مثلا دیگران هم ممکنه به زیارت امام حسین علیه السلام.
حالا بحث مقایسه نیست اینجا، بحث مقایسه نیست، بحث بله. زیارت امام حسین.
پس حالا میشه این نتیجه رو هم گرفت که از همون زمان، در واقع از همون قرون اولیه، زیارت اربعین جزو مطالبی بوده که شیعیان بهش اهمیت میدادن.
بله، روایت داریم از امام صادق سلام علیه.
بله،
در روایتی داریم که امام صادق سلام علیه به یکی از اصحابش زیارت اربعین امام حسین رو توصیه میکنه و یاد میده.
بله،
یعنی این حدیث از امام عسکری سلام علیه، یعنی از زمان امام صادق سلام علیه بوده. هم منشأ روایی داریم زیارت اربعین، هم اون روش جابر بن عبدالله انصاری صحابی بزرگ در رسول خدا که در اربعین اول رو به زیارت امام حسین سلام علیه. مقصود اینه که اینجا بحث مقایسه با زیارت عاشورا نیست، و اصل بحث زیارت امام حسین در اربعین که جزء مختصات شیعه است.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. انشالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. عزیزان شنونده، همچنان با رادیو معرف همراه باشید. در ادامه پرسمان تاریخی یک سوال تلفنی رو بشنویم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
رادیو معرفه؟
بله، بفرمایید.
بله، من یه سوالی در مورد همین که فرمودن عبدالله ابن جعفر
بله.
از اولین فرزند مهاجرین بوده که به دنیا آمده، در مهاجرین که مهاجرت کرده، من در یه تحلیل تاریخی خونده بودم که عبدالله زبیر بوده اولین پسری که از مهاجرین به دنیا آمده، و نعمان ابن بشیر هم اولین پسری بوده که از انصار به دنیا آمده. ایشون الان فرمودن که آره عبدالله ابن جعفر بوده از مهاجرین. حالا چون من تاریخی که من مطالعه کردم تاریخ تحلیلی سیاسی مال اسلام سطح اسلامه.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی بفرمایید که پاسخش چیست.
من نمیدونم بیان من چجوری بوده، هر دو درسته. عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب اولین نوزاد بوده در خانواده مسلمان ها در هجرت به حبشه.
بله،
من حبشه را عرشد.
بله، درسته.
اولین نوزاد و اولین مولود بوده در میان مهاجران در حبشه.
بله.
عبدالله ابن زبیر اولین مولود بوده در میان مسلمان ها در مدینه، بعد از هجرت بله. از مکه به مدینه.
بله،
و هر دو درست در کدام در جای خود.
بسیار، این تعبیر مهاجرین به حبشه رو ایشون اشتباه تصور کردن. شنونده ای از شماره 0919 با 4 شماره پایانی 4261 اینطور پرسیدند: آیا درست است که در جنگ حنین نیز ابتدا مسلمانان شکست خوردند و صحنه شبیه فرار مسلمانان در احد پیش آمد؟ لطفاً درباره این ماجرا توضیح دهید و بفرمایید چطور شد که سرانجام پیروزی به دست آمد.
جنگ حنین جنگیه که بعد از فتح مکه رخ داد، به این صورت که بعد از این که مکه یعنی دژ اصلی مشرکان و بت‌پرستان در جریان فتح مکه سقوط کرد و علل قاعده میبایست دیگه بت‌پرستان حساب خودشونو بکنن، دیگه در صدد مخالفت با اسلام نیان و در صدد خارشکنی بر نیان، ولی قبیله حوازن و بعضی از قبایل همپیمان با حوازن مثل قبیله ثقیف، نصر، جشم، سعد بن بکر و گروهی از افراد قبیله بنی هلال به فرماندهی شخصی به نام مالک بن عوف نصری، اینا در صدد بر آمدن به جنگ مسلمان ها بیان. مورخان تاریخ اسلام عقیده دارن که در اون موقعیت آمادگی اینها برای جنگ با مسلمان ها اشتباه بسیار فاحشی بوده، برای اینکه مسلمان ها در موضع قدرت بودن و هیچ کارشناس نظامی تجویز نمی کرد در اون موقع گروهی یا گروههایی به جنگ مسلمان ها بیان، چون مسلمان ها در موضع قدرت بودن و دژ اصلی مشرکان و بت‌پرستان که مکه بود آل دیگه سقوط کرده بود. در هر صورت اینها برپا کنندگان جنگ حنین این اشتباه بزرگ را مرتکب شدند البته هونین اسم یه دره‌ایه که جنگ نهایتاً در اونجا اتفاق افتاد، بنابراین اسم این جنگ از اون دره‌ای که جنگ درش رخ داده گرفته شده. در هر صورت اینا اشتباه نظامی فاحشی مرتکب شدن و قوای فراهم کردن که به جنگ مسلمان ها برن. گزارش تحرک اینا به رسول خدا رسید. از تاکتیک های مسلم حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه این بود که هر وقت فرصتی پیش می آمد پیش دستی می کرد، یعنی از طرف دشمن غافلگیر نمی شد، بلکه ابتکار عمل را در دست می گیره و به همین دلیلم معمولا مسلمان ها موفق می شدن در میدان جنگ.
بله.
رسول خدا بعد حالا مکه فتح شده، فعلا مسلمان ها یکی دو هفته مستقرن در مکه، رسول خدا داره این شهر ساقط شده مرکز بت و بت پرستی را وضعش را سر و سامان میده، به وضع قبایل بت پرست اطراف میرسه، حاکمی منصوب کرد برای مکه و سرگرم اینجور کاراست که گزارش تحرک این چند تا قبیله به رسول خدا رسید و حضرت فرصت این که اونها به مکه حمله کنن که محل استقرار مسلمان ها بود، حضرت دستور حرکت داد به سمت محل استقرار اونها تا رسیدن به دره به نام هونین که مسلمان ها محل استقرار اونها رو دقیقا نمیدونستن. مسلمان ها در تاریکی و روشنایی صبح رسیدن به دره به نام هونین. نگو این قبیله ثقیف و همکاران و همپیمانان اونها در همین دره مستقرن، لکن حیله جنگی به کار بردن، در شیارهای دره ها و پشت صخره ها مخفی شدن و کسی که وارد دره میشه سپاه اینجا نمیبینه. اینا این حیله را به کار برده بودند و مسلمان ها در هوای تاریکی و نیمه تاریک و نیمه روشنایی در جستجوی این سپاه وارد دره هونین شدند. اینا فرصت دادند تا کل سپاه اسلام که 12,000 نفر بودند جمعاً، 10,000 نفر که برای فتح مکه از مدینه آمده بودند، 2,000 نفر هم از تازه مسلمان های مکه همراهی می کردن، مجموعاً 12,000 نفر بودن مسلمان ها. صبر کردن تا کل 12,000 نفر وارد دره هونین شدن. اینها ناگهان از مخفیگاه هاشون بیرون آمدن و از پشت سنگ ها شیار های دره ها بیرون آمدن و به شدت یورش بردن به مسلمانان و چون رزمندگان اسلام غافلگیر شدند، در حالی که در مقدم سپاه اسلام قبیله بنی سلیم بودند، قبیله بنی سلیم شکست خوردند و عقب نشینی کردند، سایر صفها و سایر گردانها و سایر قسمت ها شکست خوردند و رو به عقب نشینی کردند، اما رسول خدا استادگی کرد و مقاومت کرد و فراریای مسلمان را دعوت به مقاومت کرد و رسول خدا به اشخاصی دستور داد که صدا کنن فراریا را و بگن رسول خدا الان در اینجاست، کجا دارید فرار میکنید، و قوت قلب اونها داد. در حالی که در اون زمان که رسول خدا مونده بود چند نفر بیشتر در اطراف رسول خدا نبود که اینا مقاومت میکردن، علی بن ابی طالب علیه السلام، عباس بن عبدالمطلب و چند نفر دیگه، میگن کمتر از 10 نفر مونده بودن.
بله.
و با دعوت رسول خدا که به اینا قوت قلب داد و دعوت کرد که برگردن و اعلام کرد که من اینجا هستم، زنده هستم، برگشتن و سرنوشت جنگ عوض شد. اینجوری شد که با تا تلفات بسیار بسیار ناچیز، مسلمان ها به پیروزی درخشان نایل شدند و غنایم زیادی نصیب مسلمان ها شد که دقیقا در هیچ یک از جنگ ها اینقدر اسیر و غنیمت مالی نصیب مسلمان ها نشده بود. این اجمال جنگ. اما هسته اصلی سوال اینه که میپرسن رسول خدا در تقسیم غنایم هنین که گفتیم زیاد بود، به برخی از تازه مسلمانان سهم بیشتری داد تا قلب آنان نرم شود و با مسلمانان همدل و همراه شوند. این گروه چی کسانی بودند که پیامبر خدا میبایست برای جلب آنان از مادیات استفاده میکرد؟ در حالی که دیگر مسلمانان از دنیا گذشته بودند و هدفهای بالاتری داشتند. در جواب این سوال باید عرض کنم که اولا سهم بیشتری به اونها نداد. سهماشون متفاوت بود و کسانی که رسول خدا از غنایم این جنگ به اونها داد، قرآن مجید یاد میکنه مؤلفت قلوبهم بودن اینا. مؤلفت قلوبهم در فرهنگ اسلامی یک اصطلاحه، یعنی کسانی که متمایل شدن به اسلام، دلشون متمایل شده به اسلام، یا میخواییم دلشون را متمایل کنیم به اسلام منتها از طریق مالی. و مسلم شده در تاریخ جنگ ها که رسول خدا سهمی که به مؤلفت قلوبهم داد از محل خمس غنایم بود. توجه دارید، از محل خمس غنایم بود که یکی از مصارفش همین مؤلفت قلوبهم هست، منتها سهم اونها متفاوت بود. در اینجا مطرح شده که از این افراد کسان مانند ابو سفیان و معاویه بودند. تنها ابو سفیان و معاویه نبودند، آمار نشون میده که آمار اینجا نشون میده بیش از 20 نفر بودند. از سران اون زمان، از بزرگان اون زمان قبایل شرکت کننده در جنگ، بعضیا تازه مسلمان شده بودند و بعضیا متمایل به اسلام بودند. حضرت از محل خمس سهمی منتها متفاوت بوده، به بعضی ها 100 شتر، بعضی ها 50 شتر بر حسب موقعیت و اقتضای وضع و موقعیت اونها، حضرت از غنایم به اونها داد. این از خمس بوده، از خمس غنایم بوده. از طرف دیگه در اینجا یه چیز مسلم گرفته شده که میخوام بگم اینجوری نبوده. می فرماید که در حالی که دیگر مسلمانان از دنیا گذشته بودند و هدفهای بالاتری داشتند، نه اینجوری نبوده. در این جنگ هم مسلمان ها رغبت داشتند از غنایم جنگی بهره‌مند بشن، ولذا بعد از خاتمه جنگ دور حضرت رسول حلقه زدند و سهمشون را از غنایم می خواستن با اصرار. و حتی بعضی ها از اینکه رسول خدا از این غنایم به مؤلفت قلوبهم داد رنجیده بودند و حضرت رسول اونها را تفقد کرد، توضیح داد، فرمود که من از غنایم جنگی به اونها دادم ولی من از شما انصار هستم، چون انصار بیشتر گله می‌کردند. من از انصار هر کجا، من همونجا. آیا شما بین مال دنیا و رسول خدا مخیر باشید کدوم رو میگیرید؟ اینا همه به اتفاق گفتن که ما رسول خدا رو میگیریم. بنابراین اینجوری نبوده، بلکه اونا هم علاقه داشتن از این غنایم استفاده کنن، متا با توضیحات رسول خدا اینها قانع شدن. نکته ای در مورد ابو سفیان و معاویه هست. ببینید، این یه مسئله کلیدی، هر چیزی را، هر حادثه تاریخی را باید در ظرف زمانیش قضاوت کرد. اون زمان رسول خدا بر حسب ظواهر عمل میکرد، معاویه و ابو سفیان هم تازه بر حسب ظاهر مسلمان شده بودند، از مؤلفت قلوبهم حساب میشدند. سوال میکنم، آیا رسول خدا موظف بود بر حسب علم غیبی که در آینده اینا صادق نخواهند بود، موظف بود مطابق این عمل کنه یا مطابق وظیفه که اون زمان داشت که فعلا باید اینا را جلب کرد، فعلا اینا را باید به دسته موافقان ملحق کرد؟ رسول خدا بر حسب ظواهر، بر حسب وظیفه ظاهری عمل میکرد. من و جناب عالی حالا نشستیم داریم اونجا قضاوت میکنیم، میگه اینا بد از آب در آمدن. من و شما باید در اون ظرف زمانی که رسول خدا عمل کرد قرار بگیریم و در اون ظرف و در اون شرایط قضاوت کنیم. اگر این شنونده عزیز گرامی صاحب این سوال یا امثالشون خواستن قضیه را به تفصیل آگاه بشن، من خواهش میکنم که به کتاب تاریخ پیامبر تألیف مرحوم استاد بیرجندی مراجعه کنن. هم تفصیل تقسیم غنایم اونجا هست و هم این که چیزی که رسول خدا به این افراد تازه مسلمان یا متمایل به اسلام داد از سهم مؤلفت و قلوبهم بوده، همه اینها در اونجا توضیح داده شده و کسانی هم که از مؤلفت و قلوبهم بودن تنها ابو سفیان و معاویه نبودن، بیش از 20 نفر بودن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
آقای یا خانومی از شماره 0936 با 4 شماره پایانی 4640 جناب استاد این سوال رو پرسیدن، گفتن که داستان اوکی در چیست، در این باره لطفاً توضیح دهید. تلفظش اصلا درست هست یا نه؟ من درست خوندم یا نه؟
بله درسته، ایشان به صورت کامل اسم نبرده ولی گویا مقصود اوکی در ابن عبدالملک حاکم دومت الجندل و قضیه این شخص را سیرنگاران و مورخان اسلامی در جریان جنگ تبوک نوشتن، در سفری که حضرت رسول تا تبوک رفتن که با رومیا خبر رسیده بود که خون رومیا اونجا تجمع کردن میخوان به مدینه حمله کنن، رفتن که حمله اونا رو دفع کنن، که البته عملا جنگ پیش نیامد، فقط اسمشمون جنگ تبوک. این قضیه در جریان سفر حضرت رسول به تبوک رخ داده. ولذا ضمن سفر تبوک مورخان نقل کردن. ابن هشام در کتاب السیرت النبویه ضمن جنگ تبوک به اختصار نقل کرده، ولی واقدی در کتاب المغازی با چاپی که الان هست جلد 3 جلدی هست، در جلد 3 در جریان جنگ تبوک به تفصیل آورده، خیلی مفصل آورده. من اجمالش عرض میکنم. مقدمتا عرض کنم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که با 30,000 نفر رفتن تا تبوک و 20 روزی هم اونجا موندن و عملا با رومی ها روبرو نشدن، چند تا فایده داشت این سفر. یکی این که چون با 30,000 نفر رفتن، اونم به یک مسافت طولانی حدود با مقیاس های امروزی تا حدود 600 کیلومتر راه رفتن.
بله.
این مسافت طولانی را رفتن و از طرف دیگه به جنگ یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا رفتن.
بله.
این باعث شد که این مثل یک مانوری بود، یک قدرت مایی بود. مخالفان یا کسانی که تو اون زمان مسلمان نشده بودن خلاصه ماستر رو کیسه کردن و گفتن دیگه در برابر این دین نمیشه ایستاد.
بله.
ولذا جنگ تبوک عباد سال 9 میگن سال 9 سنت الوفود بوده، یعنی سیل نمایندگان، وفد یعنی نماینده، هیئت نمایندگی.
بله.
سیل هیئت‌های نمایندگی از قبایل مختلف و مناطق مختلف یه مقدار بعد از فتح مکه، یعنی یه سال پیش از این قضیه و عمدتاً بعد از جنگ تبوک سرازیر شدن به مدینه، به نمایندگی از طرف قبایلشون و مردمشون می آمدن اعلام اسلام و تسلیم می کردن مسئله رسول.
بله.
این از فواید سفر تبوک بود.
بله بسیار.
فایده دومش این بوده، اشاره این اوکیدر در این رابطه است. فایده دومش این بوده که حضرت این مسیر طولانی را که تشریف بردن با سران قبایل سر را پیمان بستن، با اونا دیدار کردن، پیمان دوستی منعقد کردن، پیمان عدم تجاوز بستن که از ناحیه اونها مطمئن بشن که اونها دشمنی نمی کنن، توطئه نمی کنن.
بله.
و این خیلی مفید بوده و به تفصیل آمده در جریان جنگ تبوک. و یکی از اونها میشه گفت که از این قضیه اوکیدر ابن عبدالملک حاکم دومت الجندل بوده.
بله.
واقعی می نویسد که اوکیدر ابن عبدالملک حاکم دومت الجندل بوده و در مسیر مدینه به شام بوده، مسافتش هم تا مدینه تعیین میکنه که چند مایل بوده. این اصلش مال کنده بوده، مال یمن بوده، از قبیل کنده بوده، ولی آمده بوده در دومت الجندل بر مردم اونجا حکومت میکرده و مسیحی بوده.
نه.
رسول خدا در این جریان سفر تبوک خالد ابن ولید را با 24 سواره فرستاد سراغ این اوکیدر، فرمود که اگر دسترسی به اوکیدر پیدا کرده او را نکش، زنده پیش من بیار. و او را در حالی خواهی یافت که دنبال شکار گاوه، یعنی گاو وحشی، یعنی از این معجزات حضرت رسول. و خالد ابن ولید رفت. اوکیدر تابستان بود و شب مهتاب بود و این به خاطر گرما رفته بود پشت قصرش خوابیده بود و استراحت میکرد و کنیز آوازخانش براش آواز میخوند، ترانه میخوند و این مشروب خورده بود و سرحال بود. خانمش هم کنارش بود. دیدن که از دروازه قصر یه صدا میاد و میشن که چیزی میکوبن به در بزرگ قصر.
بله.
زنش رب خبر آورد، گفت که یه گاویه آمده شاخ میزنه به در گاراجی، به اصطلاح امروز در بزرگ.
بله.
قصر با شاخش میزنه.
بله.
خیلی تعجب کرد. حالا این نگو که اهل شکار گاو وحشیه، من میگم معلومه که از قرنه منم گاوه. زنش گفت که من تعجب میکنم تا حالا گوشت شکار به این آسونه به پای خودش پیش آدم میاد، من سراغ ندارم. اوکیدر گفت که دستور داد، گفت اسب من زین کنه، اسب من آماده کنید، به همراهانش دوتا غلام و چند نفر را چه کردین و گفت با هم بیایید، خوبه که این شکار به پای خودش آمده تا کنار قصر ما. من بخوام یه گاو شکار کنم، یه ما دو معصیر میشم، گاییم گیرم نمیه، حالا این آمده به سراغ من. در باز کردن رفتن دنبال این گاو را شکار کنند، با سپاه خالد بن ولید روبرو شدند.
بله.
و اون پیشگوی رسول خدا عملی شد که او را در حال شکار گاو پیدا میکنه.
بله.
اینا غافلگیر شدند و خالد بن ولید این را گرفت و گفت که ما نظر کشتن شما رو نداریم، ما میخواییم با شما مصالحه کنیم، از ناحیه شما مطمئن باشیم، اگر که ما را به قلعتون ببرید و عهد و پیمان ببندید فلان اینا، من شما را برم پیش رسول خدا.
بله.
اجمالش عرض میکنه. آوردش محضر رسول خدا، رسول خدا به امان داد و به همراهانش هم امان داد و چون مسیحی بود و حاضر نشد مسلمان بشه، قرار شد جزیه بده. چون زمان اهل کتاب اگر حاضر نمی شدن مسلمان بشن، اگر حاضر می شدن جزیه بدن. جزیه یه مالیات سالیانه سرانه بود، یعنی سال یه بار می پرداختن و به تعداد افراد می پرداختن، مبلغ معین هم نداشت، به تناسب بعضی مالیشو می پرداختن، یعنی یه مالیات روزی بود، ولی حکومت اسلامی متقابلا امنیت اونها را تضمین میکرد و حق آزادی عبادت و نیایش و اینا را براشون محفوظ نگه می داشت، معابدشون هم محفوظ می ماند. رسول خدا با او پیمان بست و به او امان داد، ولی قرار شد اونم جزیه بده و به ذات خواهش برگرد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما از دن هستیم.
تاریخ، آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی سوالی رو مطرح کردن از شماره 0912 و 4 شماره پایانی 2609. نوشتن در روایات اسلامی آمده است که خداوند به سبب قتل حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام بخت و نصر را برانگیخت تا به انتقام خون یحیی علیه السلام 70,000 یهودی را بکشد، در حالی که بخت و نصر در قرن ششم قبل از میلاد میزیست، اما یحیی علیه السلام در سال 31 میلادی به شهادت رسیده است. این دو مطلب چگونه قابل جمعند؟ بفهمید که این روایت از کجاست؟ توضیح هم بفهمید.
این جواب داره، ولی خواهش میکنم نمونه از این روایات را با ذکر مأخذ برای ما بفرستن یا اطلاع بدن که ما جواب عرض کنیم.
بله، پس شنونده گرامی که این سوال رو پرسیدن، لطف بفرمایند بگن که من این روایت را در کجا دیدم.
بله، مأخذش را ذکر کنم.
بله، بسیار خوب. پس پاسخ این سوال طلب شنوندگان تا وقتی که این شنونده گرامی مأخذشون رو برای ما بفرستن. آقا یا خانم اسفندیاری از اصفهان سوالی رو مطرح کردند از شماره 0913-7562. گفتن که با سلام و تشکر روان از برنامه خوبتان، میخواستم درباره قبر مطهر حضرت علی علیه السلام و حضرت آدم و حضرت نوح علیه السلام که در یک جا مدفون هستند توضیح دهید. بفرمایید جناب استاد پیشوایی، آیا در یک جا مدفون هستند؟
بله، روایاتی داریم که نشون میده اینا، این سه بزرگوار کنار هم دفن شدن.
بله،
در نجف اشرف. و روایاتی هست که نمیشه از اونا صرف نظر کرد و بعضی از اونا در کتابای معتبر نقل شده.
بله،
هر جمله روایاتی از امام صادق علیه السلام در آداب زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت یاد میده به بعضی از اصحابشون، میفرماید که فعیدا اردت جانب النجف، وقتی خواسته به نجف بری، فزور عظام آدم و بدن نوح و جسم علی ابن ابی طالب. مزرد تعلیم میده نحوه زیارت را، فرماید بونجا که رفته استخوانهای آدم و بدن نوح و پیکر علی ابن ابی طالب علیه السلام را زیارت کن.
بله،
این روایت در کتاب کامل زیارات ابن قولوی که از کتابهای مهم و معتبر شیعه است در باب 10 حدیث 2 نقل شده.
بله،
همچنین در کتاب مفاتیح الجنان، البته به نقل از مرحوم شیخ مفید و سید ابن طاووس، در زیارتنامه که روز تولد حضرت رسول وارد شده، این 17 ربیع الاول.
بله،
یکی از زیارتنامه‌های امیرالمومنین علیه علیه السلام زیارتیه که مستحب روز 17 ربیع الاول، یعنی روز تولد فرخنده حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، انسان زیارت کنه. و در آخر این زیارتنامه آمده زائر اینجور سلام ها را اینجور ادامه میده، خطاب به امیرالمومنین علی علیه السلام عرض میکنه و سلام علیک و علی زجیعیک آدم و نوح، یا امیرالمومنین سلام بر تو و سلام با دو تا همراه تو که یه جا دفن شدید، آدم و نوح.
بله،
این هم یکی از مآخذ دفن این سه بزرگوار در کنار همان. منتها در متن همین روایات از امام میپرسند که آخه ما شنیدیم که حضرت آدم در سرندیب دفن شده یا در مکه دفن شده و شما یعنی به ما عرض میکنه شما میفرمایید در نجف دفن شده، حضرت میفرماید بله بعد از طوفان نو و آبها وقتی فرو نشست حضرت نو استخوانهای بدن حضرت آدم را آورد در این نجف در محل فعلی دفن شد
که بعد هم خودش طبقی روایت میدهد. بسیار خوب، خیلی متشکرم، انشاءالله که شنونده گرامی جناب اسفندیاری پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
مخواستم اینم دیروز نهاوندی که معروف بوده به فیروز ابولولو، درسته که عمر رو به قدر رسونده، نهاوندی کجایی؟ اینم یه مختصری راجبش توضیح بدن ممنون میشم.
موفق
باشم، خدا نگهدار. شما در نکنه.
خب جناب استاد پیشوایی درباره فیروز پرسیدن، فیروز نهاوندی گفتن، حالا اصلا آیا اصلشون معلوم است که نهاوند بوده یا نه؟
این که ابولؤلؤ فیروز ایرانی قاتل عمر ابن خطاب خلیفه دوم بوده از مسلمات تاریخ اسلامه.
بله.
ولی این که نهاوندی بوده من جای ندیدم.
بله، پس اینم در حال شنونده گرامی اگر معخذی دارم بفرمایید، چون من اصلا نشیدم نهاوندی. بله.
برم تازگی داره، من جای ندیدم.
یکی این که میخواستم اینم جنید نهاوندی که معروف به جنید بغدادی به اصطلاح کجا به دنیا اومده و کی بوده، یه مختصر راجعش توضیح بدم ممنون میشم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی بفرمایید پاسخش چیست.
جنید هم به نام جنید بغدادی معروفه، هم به نام قواریری معروفه، از صوفیه بوده، از عرفا بوده، میگن در قرن سوم زندگی میکرده و در 297 فوت کرده جنید. اگر که این عزیز گرامی بخوان اطلاعات بیشتری در مورد این مطالعه کنن و پیدا کنن، جاش کتابای مربوط به صوفیه و عرفاست، در این جور کتابا میتونن زندگی نامه جنید را مطالعه بفرمایند.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معمول 30553.
شنونده دیگری از شماره 0916 با چهار شماره پایانی 3248 گفتند لطفاً قدری درباره تاریخچه مسجد الاقصی توضیح دهید و بفرمایید چرا این مسجد برای یهودیان و مسیحیان نیز مقدس است، مگر آنان هم چیزی به نام مسجد را مقدس می‌دانند؟ بفرمایید جناب استاد.
مسجد الاقصی را اصلش را قبلاً هم در بعضی از برنامه‌ها چند بار من عرض کردم، اصلش را حضرت داوود بنیانشو گذاشت و حضرت سلیمان نبی تکمیل کرد. از این نظر که حضرت داوود بنا کرد و حضرت سلیمان اون را تکمیل کرد، یهودی ها مال خودشون میدونن. از این نظری که یهودی ها مال خودشون میدونن و نظر تصرف این معبد را دارن. در فتح فلسطین و شامات که مسلمان ها اون شهر را فتح کردن، اون زمان این معبد تبدیل شده بود به کلیسا، دست مسیحا بود و مردم این شهر مسیحی بودن. بنابراین موقعی که مسلمان ها اونجا را فتح کردن و این معبد را تحویل گرفتن و تحویل به مسجد کردن، کلیسا بوده. بنابراین از نظر مسیحی ها اون تعلق خاطر دارن. علاوه بر این که در این جور چیزها مسیحی ها و یهودی ها مشترکن و اموری را با هم مقدس می دونن و چون که تبدیل شد بعد از فتح بیت المقدس یا سعیش بیت المقدس فتح شد و تبدیل شد به مسجد، از نظر مسلمان ها مسجد تلقی میشه. بنابراین این شهر و این معبد از طرف سه گروه از پیروان ادیان آسمانی محترم و مقدس شمرده میشه.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی برنامه، از شماره 0918 چهار شماره پایانی 6248 گفتن که امام حسن علیه السلام پس از بازگشت از کوفه و اقامت در مدینه چگونه روزگار را سپری می‌کردند؟ آیا می‌توان گفت در وضعیتی شبیه پدرش در دوران خلفا به سر می‌برد؟ آیا ایشان نیز همانند پدرشان به امور کشاورزی و زراعت روی آوردند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی. در باید زندگی امام حسن علیه السلام بعد از ماجرای صلح و بازگشت به مدینه توضیح خواستن از شما.
بله، سوال تا حدود زیادی درسته و زندگی امام حسن مصطفی سلام علیه بعد از پیمان صلح که از کوفه به مدینه برگشتن تا حد زیادی نظیر زندگی پدر بزرگوارشون امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. ولی به امور شخصی می پرداختن، ولی باز هم از همین از این نظر هم به پدرشون علی شباهت داشتن که پدرشون علی هم در اون 25 سالی که از صحنه سیاسی کنار مونده بود در مشکلات فقهی، در مشکلات مربوط به قضاوت، در مشکلات سیاسی امدادرس به اصطلاح خلفا بودن و مشکلاتی که مربوط به امت اسلامی بود، مربوط به اصل اسلام بود، در حل مشکلات حضرت یاری می‌کردند و نفس می‌رسوندند، یعنی کلاً بریده از جامعه اسلامی نبودند. امام حسن مصطفی علیه السلام هم همین جور بودند. امام حسن سلام علیه هم بعد از بازگشت از کوفه مراجعاتی داشتند، مردم به اون حضرت مراجعه میکردن، از حلال و حرام میپرسیدن، از مشکلات فقهی میپرسیدن، از مشکلات معارفی میپرسیدن. بلی، حضرت از خلافت کنارگیری کرده بود ولی اون علوم معارف امامت را داشت و شاهد اون مجموعه احادیث و رهنمودهایی که از امام مجتبی علیه السلام رده بر کتاب و در کتابهای ما نقل شده و استاد محقق بزرگوار معاصر استاد عزیز الله عطاردی قوچانی مثل سایر ائمه مسند الامام حسن مجتبی علیه السلام را گردآوری کرده و چندین صد حدیث از وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام گردآوری کرده که میراث معنوی این امام بزرگواره. البته در جای خودش باید بحث بشه که مراجعه به امام حسن و امام حسین خیلی کمتر بوده نسبت به امام باقر و امام صادق علیه السلام، ولی اجمالاً اگرچه منقولات و احادیث منقول از این دو بزرگوار یعنی حسنین علیهم السلام کمه، لکن نشون میده که اینا بیکار ننشسته بودن و در حد مقدورات افاضه میکردن و ارشاد میکردن و هدایت میکردن و به وظایف ارشاد امام عمل میکردن.
از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. به پایان فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی رسیدیم. از همراهی شنوندگان خوب رادیو معرف با این برنامه تشکر میکنم. تا فرصتی دیگر که باز هم خدمت شما خوبان باشیم، از شما خداحافظی میکنیم. حق یارتان.